بعضی از اسناد و نقشه ها و مطالب سری و محرمانه داشت، بخواد خودش رو در معرض رقابت با اون حاکمی قرار بده که او رو بر سر اون پست قرار داده و بخواد مثلا افشاگری بکنه، یا می اصطلاح بگم بگمی که توی جامعه گاهی مطرح میشه، کسایی اطلاعاتی از یک مسائلی دارن و این رو سوژه قرار بدن که بخوان باج بگیرن یا بخوان آبروی کسی رو ببرن. اگر افراد خود ساخته نباشن، در جریان قرار گرفتن نسبت به نقشه‌ها و اسرار سبب میشه که اینها گاهی جوگیر بشن و بخوان از مرز خود و حریم خود پا رو فراتر بگذارن. اگر افراد خود ساخته نباشن، فیجتر ابها علیک، جرأت پیدا میکنن بر تو و برخلاف تو عمل میکنن یا حرف میزنن، اونم در حضور یک ملع و گروهی. ولا تقصر و بهل غفلتو ان ایراد مکاتبات امالکه علیک. شاخص دیگری بر اینکه افراد صالح و شایسته از نظر اخلاقی بگمار بر کسایی که جز کتاب تو و منشیان و دبیران تو هستند، یکم اینه که در رساندن مکاتبات عمال و کارگزاران بر تو کوتاهی و قصور نداشته باشند. یعنی شما استاندارید، فرمانداری، شهرداری، قاضی، فرمانده لشکری، از جاهای مختلف ممکنه نامه‌هایی بنویسن، درخواستایی داشته باشن، پیشنهادهایی داشته باشن. این مکاتبات که انجام میگیره باید به دست تو برسه و تو در جریان قرار بگیری، اطلاع رسانی بشه و تو بر اساس این فرمان بدی و حکم صادر کنی یا تصمیم بگیری. اگر امور دفتری و مسئول دبیرخانه و منشی و رئیس دفتر و هرچی حالا امثال اینها جز سهلنگارانی باشن که اگر نامه رسیده این رو به محضر توی استاندار نشون ندن، یا اگر تو حکمی صادر کردی، دستوری دادی، ابلاغی اعمال کردی این که این باید به طرف مقابل برسه، باز این رو توی کشو بگذاره، بایگانی کنه و این رو ارسال نکنه، اینها لطمه میزنه به سیستم اداری یک کشور که میخواد بر اساس حق و عدل رفتار کنه. فی ما یأخذ لک و یعطی منک. این مسئله هم در اموری که یأخذ لک یعنی دریافت میکنه به سود تو، و هم در اموری که یعطی منک از طرف تو عطا میکنه. حالا یک وقت مسائل اداریه، یک وقت مسائل مالیه، یک جا باید پولی دریافت کنه، یک جا باید پولی هزینه بکنه، یک جا به له توست، یک جا به علیه توست، یک جا دریافت کننده است، یک جا پرداخت کننده است. در همه این موارد کسایی که اشراف بر این گونه امور و پرونده ها و نامه ها دارن باید از کسایی باشن که قصور و کوتاهی نکنن، اون چیزی که باید دریافت کنن دریافت کنن و برسونن به استاندار، و اون چیزی که از سوی استاندار به زیر مجموعه باید ابلاغ کنن در اینها هم کوتاهی نکنن. ولا یضعف عقدا اعتقده لک. اگر یک قراردادی به سود تو بسته شده، هر حکومتی، هر مجموعه اجرایی بالاخره با خیلی از جاها قول و قرارهایی دارن، قراردادهایی میبندن، امضاهایی انجام میگیره، خب اگر کسی در این زمینه کار میکنه نباید این قراردادها رو شل کنه، سست کنه. اگر عقدی رو، تعهدی رو، قراردادی رو برای تو بسته، این رو لا یضعفو، ضعیفش نکنه. ولا یعجزو ان اطلاق ما عقد علیک. اگر در جایی هم یک قراردادی علیه تو بسته شده، حالا در سطح کلانش حساب کنیم، مثلا بین یک کشور با کشور دیگه یک تعهدی و قراردادی امضا شده و این به ضرر ماست، حالا اون کسایی که دستن در کار سیاست‌های خارجی هستن باید تمام تلاش خودشون رو انجام بدن که آن گره‌ها و قراردادهایی رو که به زیان هست بالاخره این رو حلش کنن، این رو باز کنن، این گره‌ها رو، این قراردادها رو فسخش بکنن. اون چی که به نفع هست باید سعی بکنن اینا محکم بمونه و بی جهت فسخ نشه. اون چی که به ضرر هست باید تلاش جدی داشته باشن که قراردادهای زیانبار رو فسخش کنن تا حکومت و جامعه از قبل این نحوه مقاوله ها و قراردادهای تحمیلی زیان نبرن.
یا علی و یا علی و یا علی.
امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 436 نهج البلاغه می فرمایند شایسته ترین مردم به کرامت کسی است که مردمان با کرامت به وسیله او شناخته می شوند. همراهان گرامی، خدای علی علی یار و یاورتان.
ای همیشه مبتدای ما علی، یا علی و یا علی و یا علی. ای همیشه مبتدای ما،
ای همیشه مبتدا،
یا علی و یا علی و یا علی، یا علی.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. روایت زندگی شهدا رو با عاشقانه های زیبا تقدیم شما می کنیم و روایتگر همه این زیبایی ها مادران و همسران شهدا هستند، زنانی که با همه ایثار و فداکاری در کنار عزیزشون حماسه آفریدن، حماسه های زیبا و موندگار، حماسه هایی که هر کدومش روایت یه زندگی سراسر مهر و دوست داشتنه. چند هفته یه مهمون خانم ابراهیم پور، همسر شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده هستیم و بخشی از برنامه های قبل رو میشنویم.
همیشه آقا مصطفی میگفتم نمیدونم چرا مامانا بچه ها رو بیشتر از شوهرشون دوست دارن. بعد وقتی که دیگه فاطمه خانم یه ذره بزرگتر شد، برگشتم بهش گفتم هنوزم معتقدی که همه مامان و بچه‌هاشون بیشتر از شوهرشون دوست دارن؟ زن نگاه کرد گفت نه، خیلی چیزا عوض شد برام. گفتم دیدی بعضی از مامان و بچه‌هاشون بیشتر از شوهرشون دوست ندارن. خب این وابستگی ما همچنان ادامه داشت دیگه. مثلا ایشون هم شغلشون آزاد بود، بعد من همش بهشون گفتم که من همه برنامه‌ریزیامو می‌کنم، ساعت خواب فاطمه رو تنظیم میکنم که با شما باشم. شب میخواستم برن گشتای بسیجی ها، بعد بهشون میگفتم که من با هاتون میام. میگو بابا ساعت 12 شب کجا میام؟ گفتم نه، ساعت خواب فاطمه رو تو تنظیم کردم، این ساعت که ما میخواییم بریم بیرون فاطمه تو ماشین خوابیده، منم در رو قفل میکنم و میسم منتظر شما تا شما بیام. بخو نمیخوام بیای، من دارم میرم امنیت زن و بچه مردم رو تامین کنم، نمیخوام زن و بچه خودم برم تو ناامنی. گفتم من اصلا اونجا ناامنی ندارم، من همین که جایی که شما باشید، نزدیک شما باشم، برام بهتر. اینجا تو خونه که وقتی شما نیستید هستم، انگار تمام در و دیوار خونه داره من میخوره، نمیتونم تحمل کنم فضای خونه رو. خب شروع کردن دیگه زمزمه های سوریه رو میگفتن که این اتفاق افتاده، نمیدونم اینجوری شده، خونه هاشون خراب شده، خیلی آواره شدن، شیعه ها هستن اینجوری هم اونطوری هم. بعد هدف اصلیشون هم حرم از زینب و حضرت روحانی سلام الله علیها. خب اولش که میخواستم برن، من خیلی خوشحال بودم از اینکه مثلا حالا آقا مصطفی نمیتونه بره، خیالم به قول معروف راحت تر بود، چون سربازی نرفته بودن، اجازه خروج از کشور نداشتن، خیالم راحت بود که مثلا آقا مصطفی نمیتونه بره. ولی بعد که دیدم نه، انگار خیلی جدی داره میره، واقعا دوری برام خیلی سخت بود، اصلا نمیتونستم تحمل کنم. برگشتم گفتم وقتی شما میرید من خیلی اذیت میشم، خیلی سختمه، یعنی واقعا هم من مریض شدم هم فاطمه مریض شد، طوری که مثلا وقتی فاطمه رو دکتر می‌بردم دکتر میگفت خانم هیچ چیز نیست، بچه سالمه از لحاظ مثلا آزمایش و اینها. بعد به محضی که آقا مصطفی می اومد فاطمه خوب می شد. خیلی جالب بود وقتی آقا مصطفی می رفت ما تو دکتر بودیم تا آقا مصطفی بیاد. بهشون گفتم تا مثلا من مریض شدم و بستری بشم کارام اینجور شده و اینها و همش میگفتم باشه من میام کارام میکنم زود میام. وقتی که اومدن فکر کنم یه دو سه هفته بودن و دوباره زمزمه های رفت.
گفتیم خانم ابراهیم پور و مصطفی یه زندگی سراسر عشق و مهر رو داشتن، یه زندگی که برای ما یه قصه عجیب بود. روایتی از دوست داشتن و دل بستن. روایتی از زیبایی‌های زندگی مشترک که خیلی متفاوت بود. مصطفی زمزمه رفتن به سوریه رو داشت و با همه دلبستگی‌ها و زندگی شیرینی که با خانم ابراهیم پور داشت از همه چی گذشت. و خانم ابراهیم پور لحظه‌های سختی رو با نبودن مصطفی تجربه کرد.
گفتم نه نمیذارم که بند. چون کم صحبت کردن که آره نمیدونم همیشه تو زیارت عاشورا میخونی به ابی انت و امی، آره این به ابی انت و امیه، این جوریه اون جوریه، حالا که به پای امر رسیدی نمیتونی این کار بکنی. و این شما تم آره نمیتونم این کار بکنم. گفتش که آره خب باشه اشکال نداره، تو دیگه از من با زنای کوفی محشور میشی، اینجوری میشی اونطوری میشی. گفتم باشه اگه قراره من با زنای کوفی محشور بشم من راضیم، شما نرو من با زنای کوفی محشور بشم. یه خیلی عصبانی شده بود. برگشت گفت باشه پس از این به بعد دیگه نه تو هیئت برو مسجد برو نه من چی میکنم، اصلا کلا ما اعتقادات هیچ کاری نداره. منم خیلی میگم طلبه نگشتم نه آره اصلا هیچ کاری ندارم، هیچ کدوممون هیچ کاری نمیکنه. خب پس تو هم اسمت عوض میکنی، منم اسمم عوض میکنم، یه اسم جدید میذاریم رو خودمون دیگه، نه اسمم مصطفی باشه اسم مثلا مذهبی باشه نه اسم شما مذهبی باشه، هیچ کاری به مذهب و دین و اعتقادم نده. نمیدونم چه ایامی بود تا شب تونستم تحمل کنم. شب برگشتم گفتم بیا با هم دیگه بریم هیئت. گفت نه دیگه نه که بریم هیئت. گفتم باشه حالا بریم هیئت، نمیشه سخت بدون هیئت. برگشت گفت نه باید بریم هیئت. بعد دیگه خلاصه تو همین بحثای اینطوری که داشتیم، اینم بگم ما یه قانون تو خونمون داشتیم با آقا مصطفی، قانون 3 دقیقه. اگه قهر بودی یا از دست هم دیگه ناراحت میشدی فقط 3 دقیقه بعد به هم دیگه زمان میدادیم، بعد 3 دقیقه باید سریع میرفتیم با هم دیگه آشتی میکردیم. دیگه بلند شدیم با هم دیگه بریم هیئت. گفتم ببین خیلی برام سخته که شما میری. و برگشتمش گفتم که من همیشه به این فکر میکنم که بچه هامون بزرگ بشن، بچه هامون ازدواج میکنم میرم، به پیری بعدش مثلا من و تو دوتایی زندگی میکنیم فکر میکنم. من حتی مثلا برای زمان دوتایی بعد از بچه هم مثلا قابلمه و نمیدونم ظرفای اینطوری مثلا گاهن نگه میدم کوچولوها رو به ذوق اینکه مثلا جفتمون پیر میشیم بچه هامون میرن دوتایی زندگی میکنیم. اصلا این که مثلا بخوام الان فکر کنم از شما دور بشم، اصلا به شهادت که فکر نمی کنم، هم که مثلا بخوام دور باشم از شما برام سخته، نمیتونم تحمل کنم.
دور از تو افتادم ولی رویای من ماه تو بود، هر شب خیال عاشقم تا صبح همراه تو بود. بعد از تو بارانی مرا تا مرز دل تنگی کشید، تنها شدم عشقت به فریادم رسید. با آرزوی دیدنت جانم شکوفا می شود، باران به دریا می رسد غرق تماشا می شود.
این دور بودن از مصطفی برای خانم ابراهیم پور خیلی سخت بود. این دوست داشتن خیلی تحسین برانگیزه، اما برای مصطفی و خانم ابراهیم پور خیلی جاها سخت میشه. انگار همه دنیا دست به دست هم دادن که این همسر فداکار، این زن دلسوز، این همیشه عاشق زندگی رو به فراق و جدایی برسونن.
اگه مثلا آقا مصطفی میخواستم برن من خودم به خواب میزدم یا مثلا بلند نمیشدم برای بدرقهشون که لحظه رفتنشون رو نبینم. دقیقا یه شب یادمه تا صبح با من صحبت که منو راضی کنه مثلا بره سوریه، اما صبح که خوندم میخواستم مثلا بخوابم، دیدم آقا مصطفی داره کم کم آماده میشه میخواد بره. خیلی با خودم کلنجار رفتم که اجام بلند نشم، که هم نمانه آقا مصطفی بشم، نه اینکه خودم اون صحنه رفتنش از خونه رو ببینم. پتو رو کشیدم رو سرم، زیر پتو میگم با تمام توان با خودم کلنجار رفتم. آقا مصطفی که رفتن حتی در رو نبستن، که مثلا صدای تق درشون باعث نشه که من از خواب بیدار بشم. دیگه دیدم نه نمیتونم تحمل کنم، خیلی کلافم، بلندشم پتو رو زدم کنار، دویدم سمت دادم در باز، آقا مصطفی رفته. دویدم تو کوچه دنبالش، مثلا الان جلوشو بگیرم، تو الان میتونی جلوشو بگیری. رفتم تو کوچه، ولی دیگه آقا مصطفی نبود، رفته. خیلی از این موارد پیش اومد، ولی خب همه این زمانها شاید تنها چیزی که مانع میشد این وسط بحث حضرت زینب سلام الله علیها بود. این که مثلا وقتی فکر میکردم که مثلا خب الان مثلا من نذارم آقا مصطفی بره، اگه یه اتفاق برای حرم بیفته بعدش من میتونم مثلا سرمو بلند کنم، میتونم چیزی بگم. این شاید مثلا یک ذره اون آتیش دوری از آقا مصطفی رو برای من کم میکرد، ولی هیچ وقت قابل تحمل نمیشد. با اینکه دور از انصافه که آدم نخواد بگه، ولی از زمانی که آقا مصطفی برای اولین بار رفتن سوریه تا همین الانی که 7 سال تمام، وارد 8 سال شده از شهادتشون گذشته، تا همین الانش من خیلی از جاهای زندگیم مدد اهل بیت رو دیدم، یعنی حضور پررنگتر حضرت زینب رو توی خونمون توی زندگیم احساس کردم.
شد دست کرب و بلا را پیامبر زینب، که صبر و عزم عظیمش سلام بر زینب، به صبر و عزم عظیمش سلام بر زینب، سلام بر زینب، سلام بر زینب، سلام بر زینب.
زندگی روی سخت و جدای خودش رو داره به خانم ابراهیم پور نشون میده و این فراق لحظه به لحظه براش سخت‌تر میشه. فراقی که تحملش دردناکه برای زنی که همه زندگیش رو بر پایه عشق واقعی ساخته بود. مصطفی میره و در این مدت نبودن و جدایی انگار همه چی برای خانم ابراهیم پور تعطیل میشه.
میگم کلا دیگه زندگی من این شده بود، آقا مصطفی میرفت زندگی تعطیل، گاز تعطیل، آشپزخونه تعطیل، کل خونه زندگی تعطیل. میرفتم خونه مادرم، فقط مثلا گاهن که خیلی دیگه اذیت میشدم، فشار روحی به هم زیاد وارد میشد، میمدم خونه دیگه انقدر تو خونه گریه میکردم خودم آروم بشم، انقدر دعا میخوندم. یعنی گاهن به آقا مصطفی میگفتم من به خاطر تو مفاتی ختم کردم. آقا مصطفی همیشه میگم قدی که من تو رو به خدا رسوندم، اگه 124 هزار پیغمبر دوباره میومدن، ائمه دوباره میومدن، نمیدونستن تو انقدر به خدا رسوندم. خب دیگه تا اینکه مجروحیت های آقا مصطفی پشت سر هم دیگه هم شروع شد. نمیدونم خدا باید از من بگذره، ولی واقعا با هر مجروحیت آقا مصطفی من خیلی خوشحال میشدم. نه اینکه از اینکه درد میکشه ها، از این خوشحال بودم که دیگه پیشم میمونه، حداقل تا زمانی که خوب بشه پیشم میمونه. خیلی از اوقات با درد کشیدنش اذیت میشدم. با مادرش هم رفتیم خوزستان، بعد آقا مصطفی تماس تصویری گرفتن، بعد که من قطع کردم برگشتم به مادر شوهرم گفتم مامان مصطفی مجروح شده ها. گفت نه. گفتم باور کن مصطفی مجروح. دوباره مجدد زنگ زدم بهشون که مثلا آقا مصطفی تو مجروح شده. یه به خنده برگشت گفت نه، کی میگه من مجروح شدم؟ گفتم نه من که میدونم تو مجروح شدی. گفت نه من سالمم. گفتم پس گوشی تو دورتر بگی من ببینم، کامل ببینم. شوی که به خندنگو من نمیدونم از دستتو چی کار کنم و من برم به سازمان اطلاعات بگم من یه نیروی اطلاعاتی تو خونم دارم. گوشیدی که دور گرفتن نماره پاشون مجروح شده، پاشونو بستن و نشستن. گفتم دیدی اصلا یه حسی تو وجودم بهم میگه که تو مجروح شده، چرا از من پنهان میکنی؟ یعنی تا این حد اگه اتفاقی براشون میفته کلن داغون میشدم، ولی خوشحال بودم از اینکه پیشم میمونه. اولین باری که پاشون مجروح شده بود اومدن ایران، بعد بهم نگفتن. وقتی اومدن ایران تازه بهم زنگ زدن. بعد برگشت گفت نگران نشی، نگران نشی، چیزی نیست، فقط پام یه ذره مجروح شده و اینجوریه. و من انقدر خوشحال بودم، هم مثلا میترسیدن که الان من خیلی ناراحت بشم. من انقدر خوشحال بودم، مثلا فکر کنید مسافت خونمون تا بیمارستان بقیه تلا رو برم، تو تخیل خودم آقا مصطفی رو سوار ویلچر کردم، باهاش همه جا میرفتم، انقدرم لذت میبردم مثلا خب خدا رو شکر دیگه نمیتونه بره پیشم میمونه. همیشه هم مثلا اینو دیگه همه میدونستن که من حتی راضیم آقا مصطفی با ویلچر باشه، ولی باشه
بمان تا من با تو از فردا گویم، صدایم کن تا مهرت را جویم، تا مهرت را جویم. تو چون هستی من ز عشقت سرمستم، کنار تو من از غم ها رستم. با رویای تو ای همه کس غم فردا، از دل برود که روم سوی آن چشم عشق و رویا. در این دنیا هر کس ندهد به کسی دل خود را، از غم نرهد دل او که همین غم شود مونس تنهایی ها.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو میشنوید. مهمون خانم ابراهیم پور، همسر شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده هستیم. باورمون نمیشه همه این چیزایی که میشنویم واقعیت داشته باشه. هیچ وقت فکر نمی کردیم جوانایی که رفتن و شهید شدن چه دلبستگی هایی داشتن، چقدر عاشق بودن.
تو این فاصله خدا آقا محمد علی رو بهمون داد. فکر کنید 9 ماه تنها بودن و سختی و استرس و دوری که مثلا حالا کسی که خیلی برات عزیزه دورتر از خودته. خب وقتی محمد علی به دنیا اومد، خب ما جفتمون توی بیمارستان بودیم، آقا مصطفی مجروح شدن اومدن تهران، من دیگه ماهای آخر بارداریم بود، رفتم بیمارستان پیش آقا مصطفی. بعد به محضی که رسیدیم من و مادر آقا مصطفی با هم رفتیم. وقتی که دیدمشونم خیلی رنگ و روشون پریده و بیحاله، ولی چون مثلا ماها رفته بودیم دیدنشون سعی کردن که بخند. پرستاری که اومد پانسمان آقا مصطفی رو عوض کنه، داشت همطوری که پانسمان عوض میکرد گفتش هی داره میره بالاتر ها، تیرایی که میخورد اول خورده به پاشون بعد خورده به پهلوشون، گفت هی داره میره بالاتر ها، دیگه چیزی نمونده تا شهادت. این که گفت من انقدر ناراحت شدم، همه اصلا چهره من بند خودم مادر شوهرم دیگه چیزی نگفت، فقط بگش کنم بگم چیزی گفت، یه چیزی گفت دیگه. هم نه من خیلی به هم میخوره کسی بگه مثلا بحث شهادت آقا مصطفی دیگه. من اول اردیبهشت، دوم، سوم، چهارم، پنجم اردیبهشت 5 شب موندم، 5 شب کلن پیش آقا مصطفی بودم، تا اینکه صبح 6 اردیبهشت قرار شد مثلا برم برای زایمان. من رفتم طبقه سوم، یه فیدم با ویلچر اومده جلو در اتاق من، بعد برگشت گفت اصلا نگران نباش، خدا همیشه کمکت میکنه، خدا همیشه همراهته. من از زیر قرآن رد کردن و بعد خودشون رفتم. تمام اون زمان 2-3 روزی که ما تو بیمارستان بودیم کار آقا مصطفی این بود یا طبقه 10 بیمارستان دیگه کلا پرستارا شاکی شدن، پرستارای طبقه 5 می‌خواستن به آقا مصطفی داروهاشو بدن، زنگ زدن اتاق ما که بهش بگید بیا داروهاشو بگیره دوباره برگرده بیاد. بعدش پنگش گفت عزیز یه چیزی بگم، گفتم چی؟ گفت طبقه من طبقه فرد بود، طبقه شما طبقه زوج بود، من با آسانسور میرم طبقه 9، طبقه 9 تا 10 یه طبقه با پله میومدم. گفتم چطور؟ چون خیلی شدید بود مجروحیتشون. گفتم تو با این درد چطوری میومدی تو طبقه یه طبقه پله میومد؟ گفت فقط به عشق تو میومدم. با آقا مصطفی میگفتم که تو تنها سرمایه زندگی منی. و من گفتن سرمایه زندگی بچه ها، گفتم بچه ها هر کس میره سر خونه زندگی خودش، من و تو این که برای هم دیگه میمونیم، پس تو تنها سرمایه زندگی من. وقتی میری به حضرت زینب بگو من همه سرمایه زندگی ما دادم.
خدایا به عشق و به سوزه، به صبر و به عشق و به آهه، دل همسران شهیدان که یک دم مگیر از دل ما ره مهر و رسم وفا را، مبادا کسی بشکند آه دل پاک آلا لهارا.
این رفت آمدها به سوریه خانم ابراهیم پور رو واقعا اذیت میکنه، اما چاره چیه؟ باید تحمل کرد، باید اینجا هم عاشقی کرد. اعزام شدن به سوریه انگار نیمی از وجود خانم ابراهیم پور رو میگیره، انگار زمینگیرش میکنه. اما باید صبر کنه، باید مثل همیشه کنار مصطفی باشه.
اعزام شدم و تقریبا فکر میکنم ششم مرداد 94 آقا مصطفی پشت پاشون ترکش میخوره و مجروح میشه، دوباره برش میگردونن ایران. زمانی که شهید عطای انگشت دستشون آسیب دیده بود، وقتی من رفتم بیمارستان دیدنشون، دیدم چند نفر مثلا با هم دیگن مجروح شدن آوردنشون و اینها. اولین باری که شهید عطایی رو دیدم اونجا دیدمشون، بعد معرفی کردن که از دوستانشون هستن. بعد که آقا مصطفی اومدن خونه، هشتم نهم از بیمارستان اومدن خونه، دیگه موندن تا 12 مرداد. 12 مرداد صبحش بلند شد گفتش که بی با هم دیگه بریم بیرون. با هم دیگه بریم بیرون، رفتیم. گفتم فاطمه، گفت فاطمه هم میذاریم پیش مامان، با هم دیگه میریم. رفتیم بیرون با هم دیگه، گفتن که آره، اولش میرم کارامو انجام میدم، اگهش که بریم بازار یه سر. گفتن که بازار بریم چیکار کنیم، بازار چی میخوای اصلا بریم؟ خب حالا بازار 15 خرداد میریم، میریم ببینیم کجا میشه. یه ذره دیگه مون گفتش که نه، میریم شاه عبدالعظیم، اونجا هم بازار خوبی داره، هم زیارت میکنیم هم خرید و بازار و اینها. گفتم باش. رفتیم شاه عبدالعظیم زیارت، بعد از زیارت برگشتن گفتن که بیاید با هم دیگه بریم خرید کنیم. من اصلا نمیدونستم میخواستن چی بخرن. گفتم که خب چی میخواد بخرید؟ یه فکرم یکی دوتا تیکه لباس خریدن. برگش گفتش که بیاییم طلا فروشی ببینیم چی داره. رفتیم طلا فروشی، گفتم خب چی میخوام از طلا فروشی؟ حالا بریم ببینیم چی داره. رفتیم نکرد از یه نیرست خوشش اومد، گفت این قشنگه اینو بگیریم و اینها. گرفتیم اومدیم تا برگش گفتش این هدیه تولده. بعد اومدیم خونه زنگ زدم مامانم و خانواده‌ام مثلا برادرام و اینا که بیاد امشب تولد عزیزم، میخوام همه دور هم دیگه باشیم.
تولدتون بود واقعا؟
بعد دیگه اومدن خونمون و آقا مصطفی برگشتن، مثلا هیچ صحبت نمی‌کردن، بعد طلا رو نشون دادن و یکی از بستگان اون بنده خدا برگشت گفتش که نگاه کن یاد بگیر، ببین شوهرش براش طلا خریده. برگشت گفت آبجی، تو هم اجازه بده شوهرت بره سوریه، من قول میدم خودم برات طلا میخرم. اونقدری که عزیز اذیت میشه از رفتن من به سوریه، خب بالاخره این کمترین کاریه که میتونم بکنم. بعد از شهادتشون من از مادرشون شنیدم، مادرشون هم برگشتن گفتن که وقتی مصطفی براتون طلا گرفت و با اومدن خونه، برگشتن گفتن مصطفی خیلی کار خوبی کردی براش طلا گرفتی. و برگشته گفته مامان شاید این آخرین هدیه ای باشه که براش میگیرم.
فرشته های شهر من از آسمون نیومدن،
از آسمون نیومدن،
اهل زمین بودن ولی به آسمون پر زدن،
به آسمون پر زدن.
فرشته های شهر من تو فصل جنگ و التهاب شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب،
شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما کردیم. مهمون خانم ابراهیم پور، همسر شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده بودیم و روایت‌های زیبایی از زبان این زن فداکار و عاشق شنیدیم. یک روایت دیگه از زندگی خانم ابراهیم پور و همسر عزیزش باقی مونده. حرف دل شما با همسر شهید چیه؟ حس خودتون رو از شنیدن این برنامه به ما منتقل کنید از طریق سامانه پیامکی 30553. تا یه برنامه دیگه از روایت عشق، خدا نگهدار.
تو جنگ ابلیس سینا فرشته های بیریا پشت شب و شکستن و شعله کشیدن تو خدا، پشت شب و شکستن و شعله کشیدن تو خدا.
به آسمون و پر زدن ستاره های شهر من.